الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما ناموس الدهر وولي العصر الحجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. عرض کردیم این آیه های هشتم و آیه های نهم از سوره مبارکه ممتحنه خطوط سیاسی کشورهای اسلامی را و در حقیقت حکومت اسلامی را بیان میکند که با کدام کافر رابطه برقرار بکنیم و با کدام کافر قطع رابطه کنیم. آیه ای را که دیروز خوندیم جنبه های مثبت بود، در واقع چراغ سبز بود. کسانی که با شما نجنگیده اند، شما را از دانه و کاشانه بیرون نکرده اند، اجازه می دهد بر این که با اینها به نیکی رفتار کنید. در اینجا جنبه منفی عکس آنه. هر جمعیتی که سه کار با شما انجام داده اند، یک، با شما نبرد کرده اند، از شما کشته اند، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب به راه انداخته اند، و اخرجوکم من دیارکم، پیغمبر و یاران پیغمبر را از مکه بیرون کرده اند. البته اخرجه در جایی میگن که دست انسان را بگیرن از مکه بیرون کنن، چنین کاری نبوده، اما چون مقدمات را فراهم آوردن خود افراد دیگه خود به خود مکه را ترک کرد. صحیح هست که بگن فلانی ما را از مکه بیرون کرد، چرا؟ مقدماتی را انجام داد که در سایه این مقدمات برای بقا برای آنان امکان پذیر نبود. سوم، و ظاهروا علی اخراجکم، تظاهر کنن به بیرون راندن شما. حالا این تظاهر به بیرون راندن چگونه محقق می شود؟ در هر جایی، در هر کشوری، در هر موقعی برای خودش مصداقی دارد. الان این آیه بخواهد در جمهوری اسلامی و در تمام کشورهای اسلامی مصداق پیدا کند، مصداقش، مصداق واضحش در حقیقت اسرائیل قاسمه. هر سه را انجام دادیم، هم جنگ کرده است و هم مسلمانان را از لانه و کاشانه خود بیرون کرده است و هم به وسیله رسانه های عمومی تظاهر بر اخراج کرده است. بنابراین اگر تمام کشورهای اسلامی به این آیه عمل کنند، اقرابطه کنند، راه ندهند، بنزین نفروشند، کانال را در اختیار آنها نگذارند بعد از مدتی مرد تسلیم میشه. اما متاسفانه یک مردم مسلمان داریم و یک دولت هایی داریم. مردم در منطقه مسلمانند، اما حکومت های اسلامی به معنای صحیح نیست و لذا او فعلا جای پای خود را محکم کرده و اخیرا هم شاید خدا نکند مقدمات دیگری را هم فراهم بیاره. من در اردن بودم، در اونجا یک به اصطلاح یک دانشگاهی هست، یک سالن بزرگی هست، افراد آزادانه میتونن نظریات خود را بگن. گاهی اقتصاددان ها میگن، گاهی سیاسی ها میگن. بنده را دعوت کرده بودن عقیده شیعه را در آن سالن بزرگ بگن. وقتی که رفتم جمعیت مملو بود، چون در شهر اعلام شده بود زن مرد به عناوین مختلف سلفی و غیر سلفی من مشترکات را مطرح می کردم. البته می دونید که کشور اردن در حقیقت در قبضه قدرت امریکا و روابط حسنه با اسرائیل دارد. یه نفر از اون سلفی ها که خواست پای ما را در چاله کند، مثلا دیگه فردا ما نتونیم سخنرانی کنیم، گفت شیخنا مازا تقولونه فسره مع اسرائیل. من این دعای را خوندم، گفتم الجواب موجود فی الآیتین التالیتین. این دعای را خوندم، این دعای دیگه برای او کافی بود، نمیتونست اعتراض بر قرآن کند. انما ینهاکم الله عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم و ظاهروا علی اخراجکم. شما ممنوعید که با اونها رابطه برقرار کنید و اگر رابطه برقرار کردید ستم کردید، ظلم بر جمعیت و توده مردم و مردم فلسطین بلکه مسلمانان کردید. خدا رحمت کند، امام می‌فرمود اگر 1 میلیارد مسلمان هر کدام 1 سطل آب بریزن به این کشور اسرائیل سیل میبرد، یعنی اگر همه به هم دست به دست بدهند مسلمن مشکل حله. اما افراد غیر صحیح از اول مسئله فلسطین را مسئله عربی کردن. این خودش یک نوع حیله بود که کشورهای اسلامی که غیر عربن حق مداخله در اونجا نداشته باشن، در حالی که مسئله عربی نیست، مسئله اسلامیه. اول القبلتین قبور انبیا در اونجا هست، بیت المقدس و بیت المقدس در اونجا هست، قدس در اونجا هست، اون متعلق به همه جامعه اسلامیه. این هم یکی از حیله‌های آنان بود. هنوزم اصحاب بیدار نشدن و آنها هم که بیدار شدن نمیخوان ترتیب اثر دهن. این دعای را دیروز تفسیر کرده بودم و الان تمامه. ولی ممکنه بعضی ها فکر کنن که اسلام همیشه جنگ طلبه. نه، اسلام جنگ طلب نیست. اسلام میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. این سوره مبارکه بقره 208. اسلام جنگ طلب نیست. مجموع کشته های غزوات پیغمبر و سریه ها حدود 800 نفر یا 1800. اسلام جنگ طلب نیست. ادخلوا فی السلم کافه. اسلام بچه منطق است. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه. اما اگر یک نفر تجاوز کرد حتما باید کدوخنداز را پاداش سنگ است. آدمی که بیاید خانه و کاشانه را بیرون کند خراب کند، دیگه نمیشود با او از در صلح وارد شد، نمیشود با او برهانی حرف زد. منطق او منطق القوه هست، منطق ما هم باید منطق القوه باشه. فرق میذارد بین این دو کلمه، گاهی قوت المنطق داریم. این همان آیه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنه، این در حقیقت قوت المنطق اسلامه. ادخلوا فی السلم کافه، قوت المنطق. یه موقع نه، طرف از منطق استفاده نمی کند، طرف از قدرت و زور. در حقیقت منطق القوه هست، زبان او زبان قوه و قدرت. توپ و تانک مسلماً باید زبان این طرف هم منطق القوه باشه. برسیم به آیه بعدی. آیه بعدی آیه مفصلی است و عجیب این است که در این آیه واحد شش حکم الهی آمده است و بسیاری از احکام الهی در اینجا مایه عبرت و دقت که چگونه با داشتن قوه و قدرت پیغمبر اکرم عدالت را رعایت میکنه. یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن. تا آخر آیه هشت، تا آخر آیه شش حکم الهی داریم. من تاریخ مسئله را عرض کنم. پیغمبر اکرم در حدیبیه با مشرکان پیمان بست. یکی از مواد پیمان این بود که اگر فردی از قریش از مکه مسلمان بشود، فرار کند بیاید به مدینه، پیغمبر باید فراری اونها را پس بده. البته همین ماده بود که برخی ها را ناراحت کرد، تصور کردند که پیغمبر اکرم تن به ذلت داده، ولی آینده ثابت کرد که نه خیر، این ماده خیلی به نفع اسلام بوده. اگر فردی از قریش مسلمان شد، فرار کرد، آمد در جرگه اسلام، پیغمبر اکرم باید این را رد کنه. امضا شد، مهر هم شد. مهر آن زمان گل بود، روی گل مهر می زدن. یک مرتبه در همان زمان مردی که با پیغمبر طرف مذاکره بود از طرف قریش، فرزند او مسلمان بود، مدتها در زنجیر، زنجیر را پاره کرده بود و پیاده آمد خدمت رسول خدا. مرتکه که از طرف قریش پیمان را امضا خواهد کرد، امضا کرده بود، دید بچهش آمد، برخاست، یک سیلی محکم بر گوش فرزندش زد، یخه او را گرفت، گفت یا محمد، این اولین فردی است که باید به این پیمان تو عمل کنی. پیغمبر فرمود بله، ببخش. هر که اون فرد داد زد یا رسول الله مرا به کفار نده، پیغمبر ناچار است به پیمان عمل کنه. ولی در این مدت آمد و رفت فراوان بود. یک مرتبه دیدن شش تا زن از طرف قریش فرار کردند و آمده اند مدینه به عنوان اینکه ما مسلمان شده ایم. اولین زن، زن عبدالرحمن ابن عوف بود، سرمایه‌دار قریش. زنش زمعه مشرکه بود، مسلمان شد، شوهر را رها کرد، آمده مدینه. از مکه آمدن گفتن تعبیر من یا رسول الله بنا بود کسانی که از مکه فرار کنند بیاین مدینه تو پس بدهید. فرمود اون مال مردها بود، در باره زنها چنین قبل قرار ما نداشتیم، زنها را پس نمیدیم، مرد بیاد اشکالی نداره، اما اگر زن بیاد ما پس نمیدیم، همینجا نگهش میداریم، اونها را معجوز کرد. حالا این شش تا زن آمده ان میگن ما مسلمان شدیم، از کجا بدونیم که اینها مسلمان واقعی ان، جاسوسه نباشن؟ قرآن میفرماید امتحانشون کنی، در امتحان معلوم میشود که آیا اینها برای اسلام آمده ان یا از شوهرشون قهر کرده آمده. لازم نیست که جاسوسه باشد، از شوهرش قهر کرده آمده. اولین حکم الهی اینه یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات. مهاجرات در اینجا از نظر اعراب چیه؟ حاله. اذا جاءکم المؤمنات در حالی که مهاجراتن، الحال وصفن حبلتون بانکسبو مفهم فی حالن کفردن افهبو. حال اذا جاءکم المؤمنات در حال مهاجرت شش تا حکم اشمارید. یک، فامتحنوهن، امتحانشون کنید. الله اعلم بی ایمانهن، این جمله چرا؟ یعنی به ظاهر اکتفا کنید، خیلی عمیق نباشید، خیلی به اصطلاح به عمق مسئله پی نبرید. همینقدر که گفتن لا اله الا الله تحقیق کنید ببینید از شوهر قهر کرده آمده یا واقعا از شرک فرار کرده به سوی توحید. می‌فرماید الله اعلم به ایمانهن، شما مأمور به ظاهر هستید، خدا مأمور به باطنه، اگر تعبیر مأمور صحیح باشه. خدا سرکارش با واقعه، سرکار شما با ظاهره. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتْ، ثابت شد که این از شوهر قهر نکرده، از علائم و حرف زدن مقابله، البته اگر قاضی باشد به حرف در بیارد میفهمد که این عامل فرارش چیه. الان دخترانی هستن از خانه و کاشانه فرار بکنن میان تهران، اینها را قاضی میخواد روان شناس که چرا فرار کردن. آیا میگن پدر مادر به ما ظلم میکند؟ راسته یا عوامل دیگری در کاره؟ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتْ، حکم دوم یادداشت کنید، فَلَا تُرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، اینا دیگه نباید برگردن به شوهران کافرشون. زن مسلمان نمیتواند در حباله شوهر کافر باشد. بعد یه جمله تأکیدی داره، لا هن یحلون لهن، لا هن حلن لهم و لا هم یحلون لهن، این تأکیده. این زن مسلمان، نه این زن برای کافر حلاله و نه کافر برای این زن حلاله. یک طرف کافیه، همین مقداری که زن برای شوهر حلال نباشد عکسش هم هست، شوهر هم بر زن حلال نیست، اما قرآن هر دو را میگه. چرا؟ مقام مقام تأکیده. زن را میخوام از شوهرش جدا کنیم. زنیست 20 سال در اختیار این شوهر، میخوام جدا کنیم، قطع رابطه کنیم. این تأکید میخواد. اولا میگد لا فلا ترجعوهن الى الکفار، یک، لا هن حل لهم ولا هم یحلون لهم. تا اینجا دو حکم را بیان کردیم. حالا وارد میشویم حکم سوم. حکم سوم خیلی دقیقه. همه تون تعجب خواهید کرد از عدالت خواهی اسلام. و آتوهم ما انفقو. این هم آتوهم به کجا برمیگردد؟ و آتوهم برمیگردد به همان هم اول. گفت که لا هم نهلن لهم، یعنی برای زوج کافر. ولا هم یحلون لهم و آتوهم. سه تا ضمیر برمیگردد به شوهر کافر، شوهران کافر. و آتوهم به اون شوهران کافر که در مکه اند، زنانشون در مدینه است، بدهید ما انفقو. یعنی چی؟ مردم مدینه، حکومت اسلامی، زنی از مکه فرار کرده، مسلمان، شوهرش در مکه است. قرآن می‌فرماید حرام است، اما و آتوهم ما انفقو. این شوهری که در مکه است در مورد این زن خرج کرده. چی را خرج کرده؟ مهریه را. در عرب رسم اول مهریه را می‌گیرند، بعدن عقد می‌خوانند. مثل ماها نیست، مهریه را می‌گیرن، برای عرض کنم دختر جهیزی تهیه می‌کنن، می‌فرستن. اسلام میگه درست است که این زن اسلام آورده، برای شوهر حرام شده، اما عدالت را فراموش نکن. این شوهر هم در باره این زن خرج کرده، باید خرج او را بدهید. و آتوهم ما انفقو. این در کدام مورد است؟ شوهر کافر باشد، زن مسلمان باشد، آمده خود 100 دینار 1000 دینار مهریه این بوده خرج کرده. اسلام چقدر عدالت را رعایت میکند، در حالی که دشمن مطلق هست میگه نه، اون مهریه را که داده پس بدهید. این خطاب به کیه؟ ما یه مسئله در ولایت فقیه داریم. میگم ولایت فقیه مثل عرض کردم خدمتتون که لم یسم فاعله. هر کسی که هر کاری که لم یسم فاعله، اون کار کار ولایت فقیه. یه کاری داریم که نه فاعلش معلومه. شوهر باید نفقه زن بدهد، چه ارتباطی به ولی داره؟ پدر باید نفقه اولاد بدهد. اما یه کارهایی در اجتماع هست مسئول مشخص ندارد. هر کار اجتماعی که در جامعه ما مسئول مشخص ندارد، آن مربوط است به امام یا ولایت فقیه. و آتوهم، خب چه بده؟ زنه که چیزی ندارد، که فرار کرده. آتوهم همسایه ها، همسایه بگید به من چه؟ یه زنی فرار کرده، مهریه او را من بدهم. اینجا از اون قانون استفاده کن. کل فعل فی المجتمع لم یسم فاعله فهو راجع الی النبی و الامام و الفقیه. پیغمبر اکرم باید بده. حکومت اسلامی از بیت المال اون چرا که شوهر در باره این زن از باب نفقه یعنی مهریه خرج کرده باید اونو بده. بله اون خرچه های روزانه نه، خب در مقابل خرچه های روزانه از این زن به اصطلاح استفاده هم کرده، اما مهریه ای که یک بار پرداخته تا تمام عمر این زن مال اون مرد باشد، باید پیغمبر اکرم دست کند به بیت المال اون مهریه زن را که فرار کرده به شوهر کافرش بده. شما را به خدا برگردیم ببینیم در قاموس قانون فرانسه، آلمان، بریتانیا چنین دقت نظری هست. و آتوهم ما انفقوا. چهارم شمارده تا اینجا. آقا جون چند تا تفال گفتیم؟ سه تا. یک امتحان کردن، دو بازنگردوندن، سه مهریه این زن را به شوهر کافر پرداختن، چهار حالا این زن آمده بی سرپرست که نمیتونه باشه، شش تا زرن و مرکبم دارن میان، اینها که بی سرپرست نمیشه، ازدواج اینها با شوهرانشون قطع شده، فسخ شده، الان بی شوهرن، مسلمانان میتونن ازدواج کنن. میفرماید فإن ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. مسلمانان میتونن با این زنان ازدواج کنن به شرطی که مهریه هم بدهن ها. اینه چرا میگه؟ برای اینکه اگر نمیگفت شاید شوهر خیال میکرد که شوهر دوم همونه که پیغمبر داده اون مهریه است. نه، اونه که پیغمبر داده اون جریمه است. باید شما که ازدواج کردی باید مهریه جداگانه بدی. عنایت اسلام، دقت اسلام. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن اذا آتیتموهن اجورهن. مراد از اجر در اینجا مهریه است. مبادا این شوهر دوم خیال کند آنچه که پیغمبر اکرم داده کافیه. نه، اونی که داده جبران اون مهریه شوهر اول. شوهر دوم که میخواد با این زنان فراری ازدواج کند که مؤمنن، به احترام اینها، تکریم اینها، اینها احساس حقارت نکنن، با اینها ازدواج کند، مهریه هم بپردازد. تا اینجا چهار حکم را گفتیم. پنجم ولا تمسکو به اسم الکوافر. اسمت را در اینجا نکاح معنا کنید. ولا تمسکو به نکاح الکوافر. این قانون پنجمه. حق ندارد شما با کافر ازدواج کنید که ازدواج به اصطلاح ابتدایی، که ابتدایی و چه استدامه. ولا تمسکو به اسم الکوافر ابتدایی را میگه، هم مشرک را میگه و هم کتابی را میگه و هم دائم را میگه و هم منقطع. ولا تمسکو به اسم الکوافر، چون نکاح همیشه برای انسان اسمت میاره، پاکی میاره و مرد هم دست زن را میگیرد میرد سراغ کار، تعبیرها از اونجا اتخاذ شده. ولا تمسکو به اسم الکوافر، ای به نکاح الکوافر، ازدواج مسلمان با کافر حرامه. البته روایات کتابی را تجویز کرده در موقت، اما اطلاق آیه باقیه در دوتا، یکی مشرک، دیگری هم کتابی. و من تعجب میکنم از فقهای اهل سنت که ازدواج با کتابی را صحیح می دونن و حال اینکه می فرمید ولا تمسکو به اسم الکوافر، کوافر جمع کافره، فرق نمی کند، هم مشرک را می گیرد و هم کتابی را. البته مورد آیه مشرک، ولی ما کرارن گفتیم که مشرک مورد مخصص نیست، کافر مطلق است، هم مشرک را می گیرد و هم کتابی را. تا اینجا چند خوندیم؟ 5 تا. ششم، وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا. این در حقیقت تکمیل اون سومیه. سومی چه گفت؟ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا. برید اون شوهر کافر که زنش آمده مهریش بدید. در اینجا طرفین بحث میکنه، هم اون میگه هم ضدش میگه. اگر آمدیم کافری زنی از شوهر کافر فرار کرد آمد کشور اسلامی، پیغمبر باید مهریه این زن را به شوهر کافر بدهد. عکسش هم همینطوره. اگر آمدیم زن مسلمانی مرتد شد، از مدینه فرار کرد رفت سراغ شوهرش، توجه کردی؟ اینجا هم اینکه ازدواج کرده، در مدینه ازدواج کرده، حالا شایدم عرض کنم خدمت شوهر قبلی نباشه، زنیست مرتده در حالی که در اینجا ازدواج کرده بود، مؤمنین ازدواج کرده بود، فرار کرد رفت دو مرتبه پیش شوهر قبلی. شوهر قبلی باید چه کند؟ مهریه این که شوهر دوم پرداخته باید بپردازه. طرف اینه. همینطوری که اگر کافر بیاید سراغ مسلمانان، مسلمانان باید مهریه اون شوهر کافر بپردازن، همچنین اگر زن مسلمانی که آمده بود با مرد مسلمانی ازدواج کرد، مرد مسلمان مهریه داد، ولی این زن مرتد شد، برگشت رفت، از شوهر قبلی باید مهریه این دومی را خواست. وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ. این کدوم را میگه؟ اولی میگه، دومی. وَسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ، دومی میگه. زن مسلمان بود، فرار کرد، اینم که اولیه، ولی یسألو ما انفقو. شش حکم تمامه. بعد میفرماید ذالکم حکم الله، حکم خدا اینه. نباید ما از حکم الهی فرار کنیم. الله یحکم بینکم والله علیم حکیم. یعنی در این احکام، احکام حکیمانه ثابت استوار. 10 آیه را خوندیم، 3 آیه ماند. اگر فردا این ثابت شد، بالاخره بحث ما در اینجا مقطوع. و اگر ثابت نشد و بعید است که ثابت نشه، این 3 آیه میماند. شاید من بنویسم بدهم جناب مداحی، عرض کنم تکثیر کند، در اختیار بگذاریم. راجع به فکر اگر گندمی هستی 1500 تومان، اگر برنجی هستی 5500 تومان. علاوه بر این، امشب همه تون برید بالای این مسجد خیلی بلنده، یا نقطه بلند ماه را استحضار کنید. امیدوارم ان شاء الله در بیان شما چشمه ها که قویی باشد ماه را ببینید. خودکار بردارید، اگر ماه را دیدید به من زنگ بزنید، خودکار یادداشت کنید. به این عرض کردم خدمتتون که به این موبایل زنگ بزنید، یادداشت کنید. 0 912 112 41 83 زنگ بزنید، برمیدارن به من خبر میدهن. و من در پایان از همه آقایان، اساتید محترم، هیئت علمی، هیئت اداری، مخصوصا از حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مداحی که زحمت کشیدند و این مجلس را اداره کردند، و دوستان ایشون و همچنین از ریاست محترم جامعة المصطفی حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای اعرافی تشکر میکنم که این فرصت در اختیار من گذارده شد. اگر در کلمات من کلمه ای بوده که مناسب با مقام نبی و امام نبوده یا مناسب با مخاطب نبوده، همه شما ما را میبخشید. امیدوارم انشاءالله دیدار دیگر در سال آینده. و السلام علیکم. ضمناً درس اصول ما سه شنبه در حرم شروع می شود، عصر هم در همین جا شروع می شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.